أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
تلك من أنباء الغيب نخفيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. در تحلیل جریان نوح سلام الله علیه به این اسبت رسیدیم که آیا نبوت اون حضرت جهانی بود یا مقطعی و موردی، و همچنین طوفان نوح عالمی بود یا موردی. هر کدام از این دو امر ثابت بشود دیگری هم ثابت خواهد شد. یعنی اگر ثابت بشود که نبوت اون حضرت جهانی بود و اون پیامبر همه مردم بود، معلوم میشود طوفانش هم عالمی بود. یا اگر ثابت بشود که طوفانش عالمی بود، معلوم میشود که نبوتش هم جهانی بود. اگر از هر دو راه ثابت بشود که نعمت بود. دیدن استاد رضوان الله خواستن از برهان نبوت عام کمک بگیرند برای اثبات جهانی بودن نبوت اون حضرت. بیان مبسوطی درباره ضرورت وحی نبوت ارائه فرمودن که ملاحظه فرمود. اون بیان بیان تامی است که هر جا اندیشه هست وحی نبوت ضروری است. یعنی مادامی که انسان در یه جای زندگی می کند نیازمند به هدایت الهی، به هیچ ممکن نیست بشری در جای زندگی بکند به وحی نبوت اونجا حضور نداشته باشد. این دلیل نبوت عام تام است، اما هرگز عام مثبت خاص نیست. ثابت نمی کند که فرون شخص پیامبر است و فرون شخص پیامبر فرون منطق است. ثابت بکند که مردم هر عصری در هر مکانی به نخره پیامبر باشد. استبعادشون این است که چون برهان نبوت عامه و قرآن کریم هیچ ملتی را بدون پیامبر نمی داند، هم برهان عقلی تامه است هم برهان نقلی، باید نوح سلام الله علیه پیامبر همه مردم عصر خود بود باشه، وگرنه احد المحذورین لازم می آید. یا اینکه مردم یک منطقه پیامبر نداشته باشند، یا نه پیامبر داشتند و قرآن اصلا اون را مطرح نکرده است. و چون این چنین نیست، بنابراین وجود اون بارک نو پیامبر مردم اون عصر بود در کل جهان. روایات هم این رو تأیید می کنند. البته بحث روایی سخن تام نیست که ظاهر بعض روایات این است که وجود مبارک نوح سلام الله علیه از انبیای اولوالعزم است و اولوالعزم به اون گروه از پیامبران می گویند که نبوتشون عام باشه. برابر این طایفه از نصوص حجت تام است، اما اصل برهان ایشون این ظاهرن ناتمام است، زیرا نبوت عام ثابت میکند که مردم جمیع اعصاب در تمام مکانها پیامبر دارد، اما ثابت نمی کند که وجود مبارک نوح پیامبر اونها بوده است. ای که ایشون فرده برد اگر نوح سلام الله علیه پیامبر جهانی نباشد احد الامر لازم می آید، یکی از دو امر البته طالب فاسد است اما دیگری فاسد نیست. اون امر احضار امر این که فرمودن این است یا لازمش این است که مردم بعضی از شهرها پیامبر نداشته باشند، بل این فاسد است، یا لازمش این است که پیامبر دیگر داشته باشند و قرآن مطرح نکرده باشند. خب لنا ان نختار شقستانی، همین یکی رو انتخاب بکنیم، این حق است. چون خود قرآن هم در سوره نساء هم در سوره غافه همود انبیای فراوانی رو ما اعزام کردیم، بعضی از اینها داستانشون در قرآن آمده و بعضی از اینها داستانشون رو بازو نکردیم. من هم من قصصنا علیک من هم من لم نقصصم علیک. خب اگر انبیای فراوانی طبق روایات مثلا 124,000، حالا 124,000 نه 124 نفر و در قرآن بیش از 25 نفر نام شریفشون نیامده، اگر برابر سوره نساء و برابر سوره غافر بسیاری از انبیا جریانشون در قرآن بازگو نشده، به وسیله روایات به ما رسیده است، به وسیله پیغمبر و اهل بیت علیه السلام بازگو شد، شاید در عصر رسول مبارک نو پیامبران دیگری برای مردم مناطق دیگر اعزام شده باشند و قصهشون نیامده باشند. چه این که بعد از ادریس سلام الله علیه و قبل از نوح علیه السلام پیامبران فراوانی هم احیانا بودن، چون اون طوری که قرآن نقل میکند بعد از ادریس وجود مبارک نوح بود. خب بین ادریس سلام الله علیه و نوح علیه السلام فاصله فراوان است، این مدتی طولانی هرگز بی پیامبر نبود. خب انبیایی در این وسط آمدن که تاریخش در قرآن بازگونه شده. پس این که فرمودن اگر نوح سلام الله علیه پیامبر جهانی نباشد احد الامر لازم می آید، این احد الامر یکیش ناسواب است که لازم نمی آید که مردم منطقه دیگر پیامبر نداشته باشند، اما اون لازم دیگر فاسد نیست. پس از این بخش نمی توان اثبات کرد که نبوت نوح سلام الله علیه عالمی بود. میمونه روایات، البته ظاهر روایات بر این در تایه از روایات که اولوالعزم را معنا میکنن که اولوالعزم یعنی پیامبر جهانی به وجود مبارک نوح سلام الله علیه هم از انبیای اولوالعزم است، پس نبوت او جهانی است. این تایه از روایات دلالت میکند بر این که نبوت اون حضرت عالمی بود، لیکن ایشون میپذیرند در روایات این تایه روایات دیگری هم هست، روایات دیگری که دلالت میکنه که نبوت اون حضرت عمومیت نداشت، عموم اطلاقی در رسالت اون حضرت نبود، نبوت موردی داشت، مال هم این بخش خاورمیانه بود. بعد ایشون فرمان به این که چون روایات دو طایفه است، یک طایفه این است که نبوت اون حضرت جهانی بود، یک طایفه روایات است که دلالت میکنند بر این که نبوت اون حضرت موردی بود، مال بخشی از خاور میانه بود نه جهان، و ما موظفیم که روایات متعارض را بر قرآن کریم عرضه کنیم و ظاهر قرآن عمومیت نبوت اون حضرت است. پس اون طایفه ای که دلالت میکنند بر این که نبوت اون حضرت عالمی نبود مخالف قرآن است، و اون طایفه‌ای که دلالت میکند برای اینکه نبوت اون حضرت جهانی بود موافق قرآن است، برابر دستوری که در نصوص الهی آمده ما اون طایفه موافق را بر طایفه مخالف مقدم می‌داریم. این خلاصه نظر سیدان استاد رضوان داره. همونطوری که استدلال برای عمومیت نبوت اون حضرت از مرحله نبوت و تحلیل نبوت عام ناتمام بود، این استدلال هم ناتمام است، برای اینکه ما در قرآن همچه دلیل مطلقی نداریم که نبوت اون حضرت جهانی بود. در باره پیغمبر صلی الله علیه و سلم للناس کافه للعالمین نذیرا للعالمین انا ارسلناک للناس کافتن انا ارسلناک رحمتن للعالمین، این تعبیرات هست و همه اینها ظهور خوب دارد در جهانی بودن نبوت اون حضرت. در باره نوح سلام الله علیه همش تعبیراتی نیامده. البته ممکن است نبوت اون حضرت جهانی باشد ولی آیه به این صورت نیامده. میمونه مسئله اولوالعزم. خب اولوالعزم را اگر چونچه برخی از روایات تعبیر کردن به جهانی بودن، روایات دیگر تعبیر کردن به مقطعی بودن، پس همچه ظهور قوی که ما مرجع اولی باشد نداریم که بگوییم ظاهر اون آیات جهانی بودن است، بل این دو روایت متعارض یکی مخالف قرآن است یکی موافق قرآن. اما نظری که جناب المنار ارائه کردند و سیدن استاد رسولان داده اون نظر رو نقل و نقل می کنن عبارت از این است. المنار نکته گرچه ظاهر بعضی از روایات عمومیت نبوت حضرت نوح سلام الله علیه است، ولی استفاده تعمیم و جهانی بودن از اون طایف از نوح آیات آسان نیست. مثلا از تعبیر رب لا تذر الارض من الکافرین دیارا که در سوره نوح آمده، اگر از این تعبیر بخواهیم کمک بگیریم برای جهانی بودن نبوت اون حضرت، این تعبیر در جریان نبوت هست موسی و عیسی و امثال هست موسی و هارون و امثال ذالک آمده، برای اینکه در جریان هست موسی و هارون فرعون به درباریان به مردم مصر گفته است که اینها میخوان این زمین را تصاحب بکنن، رو زمین حکومت بکنن، یا به خود موسی و هارون علیه السلام گفتن که اجئتنا لتنفتنا اما وجدنا علیه آباءنا و تکون لکم الکبریاء فی الارض. این که به موسی و هارون سلام الله علیهم گفتن شما قصدتون این است که ما را از روش نیاکانمون دور دارید و سلطنت زمین ما را شما باشد، و تکون لکم الکبریاء فی الارض و ما نحن لکما بمؤمنین، آیه 78 سوره یونس. خب این که در تکون لکم الکبریاء فی الارض منظور هم این بخش از خاورمیانه بود دیگه، کل زمین که نبود. یا در موارد دیگری که به خود پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم میگفتن به این که ما شما را از ارض بیرون میکنیم، نظیر آیه 76 سوره اسراء، و این کادو لیستفزونک من الارض، نه یعنی از کر زمین بیرون میکنن، یعنی از این سرزمین مکه و اینها. این عرض یعنی هم اون قلمرو به فعلی رسالت شما، چه این که در جریان بنی اسرائیل آیه 4 سوره اسراء این است، و قضینا را بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین و لتعلن علوا کبیرا، شما دو بار فساد میکنید. بار اول که فساد کردید ما ریشه تون رو میکنیم و بساطون رو جمع بکنیم، که جریان بخت نستر پیش آمد و جاز و خلال از دیار رو اینها رو متوالی کرد، که امیدواریم در آینده نسلی اون وعده دوم الهی عمل بشود. بار دومی که اینا دارن فساد میکنن هم اکنون است دیگه، که اگر ذات حضرت اله عنایتش فرا برسد همونطوری که به اون فساد اولشون خاتمه داد، به فساد دومشون خاتمه میده. همون به غزه این آراد بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدون فی الارض مرتین و لتعلن علوا کبیرا، فیضا جا وعد اولهما بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید فی جاز و خلال دیاره کان وعد مفعولا، که انشاءالله امیدواریم بعد دومم زود برسه. خب اون که دارد ده تفسدون نکل عرض، یعنی بخشی از خاورمیانه، نه تمام کره زمین. خب این همه آیات فراوان هست که وقتی گفته شد فی الارض، یعنی همون حوزه رسالت اون پیامبر یا حوزه طغیان اون طاغی و مانندان. پس از این که نوح سلام الله علیه عرض کرد بلا تذر علال عرض من الکافرین دیارا، منظور کل کره زمین نیست، منظور همون حوزه رسالت هست. اینا که درباره کشورهای دیگری که قدرت‌های خیلی داشتن که سخن نمی‌گفتن، که درباره مصر خودشون سخن می‌گفتن، وگرنه درباره کشورهای دیگری که اینا بنا دسترسی نداشتن و سلطانی دیگه هم داشتن که درباره اونا هم جرفه نمی‌دونن. یا درباره وجود مبارک پیغمبر، اونا که نمیخواستن پیغمبر از کره زمین بیرون کنن، که میخواستن اون از مکه بیرون کنن. ریستفزیونه که میدن هر خب
بیان راستون که قبلا میفرمونی درکشون بالا نبوده، شاید زمین رو فقط به همون انداز میدونستن.
نه بالاخره یا زمین رو به همون اندازه میدونستن، غیر از اون رو درک نمیکردن، یا همون اندازه بود. بالاخره منظور این آیه همین محدوده است. ولی وجود مبارک نوح که درکش زیاد است، ما از کجا بفهمیم منظور از عرض کل زمین است؟ بانگی شواهد قرآنی فراوان است که همون حوزه رسالت رو میگفتن زمین، نه جای دیگر. حرف تا برمنان این است. خب میموند این آیهی که خودش هم توجه شده که ظاهرش حق در است، و جعلنا ذریته هم الباقین. در سوره صافات دارد که ما همه را هلاک کردیم و جعلنا ذریته هم الباقی. این شما بگرد این حس اضافی است. این حس اضافی معنیش دارد که در همون سرزمین همه هلاک شدن، فقط ذریه او موندن که اهل او هم جز همون ذریه او بودن. و جعلنا ذریته هم الباقی و ترکنا عهده فی الآخرین سلام علی العالمین ثم اغرقنا الآخرین. پس این تعبیرهایی که دارد، فجرنا عیونا الارض فانفق الماء على امر قد قدر، یا رب لا تذر الارض مخلدا دیارا، یا جعلنا ذریته هم الباقین، اینا بیش از اون قسم حوزه منطقی رو ثابت نمی‌کند. پس از ظاهر آیه نمی‌شود جهانی بودن طوفان را استنباط کرد. اگر ما از ظاهر آیات جهانی بودن طوفان را استنباط نکردیم، نمیشود جهانی بودن رسالت نوح سلام الله علیه را استنباط کرد. بعد میفرماید بعضی ها گفتند به این که بالاخره نوح طوفانش عالمی بود، آثار به جا مونده از یهود این است، آثار به جا مونده از مسیحیت این است، آثار به جا مونده از بخشی از زرتشت این است، که جریان نوح تقریبا جهانی بود. و اون چه این سخن جهانی بودن را تأیید می کند این است که صدف هایی که احیانا در بالای کوه پیدا می شود، اعال جبل و غلل جبال پیدا می شود، و ماهی های متحجر شده، همین دایناسورایی که بالای کوه پیدا می شود، این نشانه آن است که اینای مدتی زیر آب بود. معلوم شد این قسمت ها را آب گرفته، چون صدف تو دریا هم آدم پیدا میشه. اگر صدف رو قلل جبال باشد، اگر ماهی های متحجر شده رو قلل جبال باشد، من میشود که این جهان رو آب گرفت. بعد این رو رد میکنم، میگن به این که برفرض طوفان نوح سلام الله علیه عالمی بود و همه این کوها رو آب گرفته، مگه چند روز این طوفان ادامه داشت؟ بالاخره بعد مدت کوتاهی فرمان رسید یا ارجب در ایما اکیم یا سماع و عقلی غیز الما و غزیر ان و سر ارجودی. خب در ظرف چند روز که صدف پیدا نمیشه، ماهی پیدا نمیشه، قله جبال متحجر بشه، اینا که دلیل نیست. و اگر صدفی در بالای کوه پیدا شده یا ماهی های متحجری پیدا شده، این طبق بعضی از نظریات ممکنه توجیه پذیر باشد. و این است که وقتی کره زمین از کره شمس جدا شده، کره ناری ملتهبی بود، بعد تبدیل شده به کره آب، که کل کره زمین زیر آب بود، بعد کم 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 بخشی از او از زیر آب در آمده، تقریباً جزیره گونه شده و کم کم بشر روش زندگی کرد. خب اگر این کره زمین یه ستاره‌ای بود که از شمس جدا شده، بعد دوره گذشت که کره ملتهب بود، بعد دورانی پیش آمد که همش کره آب بود، بعد ما فعلا در دوره پایانی به سر می‌بریم که بخشی از او از آب در آمده و قابل سکونت شد، خب همه این کوها قبلا زیر آب بود و این ماهی های متحجر شده، این دایناسورهای دریایی، این اسلاف دریایی ممکنه به جا مونده از همون دوره آب گرفتگی و ما بودن کره زمین است، این از کجا دلیل است؟ این خلاصه نظر صاحب المنار. بالاخره اون آیورم قبول دارن که بعد از اینکه زمین کره ناری بود، ملتهب و مشتعل بود، کم کم به کره آب تبدیل شده است که همش آب بود. این دلیل اون نیست که طوفان نوح سلام الله علیه عالمین بود، این دلیل است که این کوههای مدت زیر آب بود. اول قبل از نوح بود، بعد از نوح بود، کی بود؟ مربوط به طوفان بود یا اون وقتی که این کره زمین کلش رو آب گرفته بود؟ از این قبیل بود. بسیار خوب، کم کم اونم می سازد با اینکه چون کره زمین عمرش خیلی طولانی تر از این مدت دورانی رو گذرونده که ملتهب بود، بعد کم کم کره آب شد، بعد فعلاً این مقدارش خشکی است. البته مطابق با عمر کره زمین نیست، بعد از کره زمین است. اما حالا این بعدیت مربوط به زمان نوح است یا مربوط به همون بخشی است که در کره زمین زیر آب بود؟ بنابراین این مقدار ثابت نمی شود. این خلاصه نظرهای جناب عبدو یا مؤلف یا شارح محرر. سیدن استاد رضوان الله علیه نقدی دارند. می فرمان ظاهر آیات این است که طوفان جهانی بود، بل این که در جریان هست موسی و هارون اونا که گفتن همراه با قرینه است. اما وقتی نوح سلام الله علیه را فرمود بلا تذر ارض من الکافر دیارا، این قرینه نیست، بر مقطعی بودن. موارد دیگر هم همین است. قسمت مهم همین است که دستور مبارکه هود، دستور مبارکه مؤمنون، در دو جای قرآن خدای سبحان به نوح سلام الله علیه دستور میداد که من کل زوجین اثنین، یعنی سرنشینان کشتی غیر از مؤمنان به تو باید حیواناتی باشند که از هر جنسی نر و ماده را در کشتی جای بدی، نسلی تا قطع نشه. خب اون چی که در سوره مبارکه هود بود همین مضمون بود که چند روز قبل خونده شد، آیه 40 همه سوره هود بود که این آیه بحثش گذشت. حتی از آجا اونا فارستن و رو قل لحب فی ها من کلن زوجهی نست نینه، از هر حیوانی یک جفت نر و ماده انتخاب بکن که نستشو قطع نشه. در سوره مبارکه مؤمنون هم مشابه این مضمون آمده است. آیه 27 سوره مبارکه مؤمنون این است: فاوحینا الیه ان اصنع الفلک باعیننا ووحینا فإذا جاء أمرنا فار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين. خب این دو جای قرآن که دستور می‌دهد از هر حیوانی یک جفت نر و ماده را در کشتی سوار کن بلکه نسلشون قطع نشه، خب اگر عالمی نبود، مقطعی بود، این حیوانات در جای دیگر که بودن نسلشون قطع نمی‌شد، احتیاج نداشت به اینکه در کشتی باشه. این ممکن است پاسخ داده بشه به این که حیوانات در هر مقطعی، در هر مکانی حیوان خاصی وجود دارد. اونها که خارج از حوزه طوفان بودند که خب نسلشو محفوظ میمون چون اونا غرق نمیشدن، اینا که در حوزه طوفان قرار دادن، اینا خب برای این که نسلشون غرق نشه از اینها فرمود من کل زوجه نسته، نه از جمعی حیوانات وجه الارض. ما باید دلیل قاطع داشته باشیم که من کل زوجه نسته اینه، یعنی از جمعی انواع حیواناتی که تو باغ وحش هست شما از هر کدام یه جفت انتخاب بکنید در کشتی بذارید. و دوماد کشتی باید خیلی کشتی وسیع باشد و ماننده هم. تمام این حیواناتی که در شرق عالم و غرب عالم هست اگر اونها رو بخواهند توی باغ وحش جمع بکنن منطقه خیلی وسیع خواهد شد. احتمال این که منظور حیوانات حوزه زندگی شماست نه حیواناتی که در جای دیگر است، اونها جای دیگر محفوظ است، اونها رو که آب غرق نمی‌کنه، اینا رو که آب غرق بکنه و از بین بره از همین ها باشه. چون سیدن رشدار رسوان داره تو این دوتا آیه خیلی تکیه میکنن، میگن یه ظهور معتبری دارد در این که طوفان عالمی بود، بعد به جناب المنار نقدی متوجه میکنن، میگن گویا شما این دوتا آیه رو خوب تأمل نکردید، اگه این دوتا آیه رو تأمل میکردید اینا تقریبا یه حجت تام میست بر این که طوفان عالمی بود. خب از این آیه استفاده کردن خیلی آسون نیست، اما پاسخی که به نقد صاحب المنار میده، المنار گفته بود که این دایناسورها، این صدفها که بالای کوه هست، اینها شاید مربوط به طوفان نباشد، بلکه بر فرض طوفان عمومیت داشته باشه رو قله کوه رفته باشه، مگر بیش از 4-5 روز یا یک هفته این دوام داشت؟ در ظرف یک هفته که صدف متکون نمیشه یا دایناسور پیدا نمیشه. سیدن استاد رسوان لاله فرمود که نه، این ممکن است، چون این طوفان با موج همراه بود، فهیه تجدی به فی موج این کل جبال، این طوفان نظیر سلسله جبال امواج را به همراه داشت. خب طوفانی که موجش کل جبال است و یه تجدی بهم فی موج این کل جبال، این می تواند اسلاف دریایی را به بیرون منتقل کند. خب اگر چون که آب همه جا را گرفته، دریا با این طوفان متحد شد، این کل زمین را که آب گرفته با دریاها متصل شد دیگر، وقتی به یه تجدی بین فی موج این کل جبال، این طوفان جهانی که موجش کل جبال بود، اون اسلاف بحری را، اون ماهیای بحری را هم به امرار خود به این قلل جبال که منزل ساحل اون آب بود پرس می کرد. اینو بعد منده، اینا را از دریا آورده، نه اینکه یک 5-6 روز آب رو این کوها بوده، اینجا دایناسور پیدا شده، اینجا صدف پیدا شده، بالاخره ماهی ها رو اینجا آورده، اصداف اینجا آورده، بعد خودش که فروشش کرده، اینا موندن شدن دایناسور شدن صدف. این چنین نیست که اینقدر اینجا مونده که شده صدف، که اصداف را به همراه آورده، ماهی ها را به همراه آورده، وقتی فروشش کرده اینا اینجا مونده. خب این هم در حد احتمال هست، این هم در حد احتمال هست، یه طوری که یه برهان قاطعی باشد برای اینکه انسان ثابت بکند طوفان جهانی بود آسان نیست. گذشته از این که خب شما مگه در تمام قلل جبال و اعالی جبال دایناسور دیدید یا اسلاف دیدید؟ یا بعضی ها نقل کردن در بعضی از کوها، خب اون کوهایی که نبود چی؟ مگر این که بگویید اون کوهایی که اعلل قلل است، اعلل جبال است، رو اونها این دایناسورها پیدا شده، رو اونها این اسلاف پیدا شده. اگر جبلی قلهی از همه مرتفع‌تر باشد روش دایناسور پیدا بشه، روش صدف پیدا بشه، معلوم میشه قلل دیگر رو هم آب گرفته بود. بنابراین اثبات این مطلب که طوفان جهانی بود و نبوت من حضرت جهانی بود از روی قرآن کریم آسان نیست. البته اگر دلیل دلالت کرد بر اینکه طوفان جهانی بود یا نبوت جهانی بود کاملا مورد قبول هست، چون از قرآن خلاف اون استفاده نمی شود، ولی کسی بخواد از قرآن کاملا استنباط کند که طوفان جهانی بود و نبوت من حضرت جهانی بود آسان نیست. اگر از قرآن چنین چیزی استفاده نمی شود، پس اگر روایات متعارض بود، یک طایفه آمده فرموده به این که اولوالعزم معناش این است که جهانی باشد، یه دفعه بود نه اولوالعزم معناش این است که هم در منطقه خودش عام باشد. نمیشه گفتشون ما از ظاهر قرآن که اصل کلی استفاده کردیم به اون جهانی بودن است، روایاتی که دلالت دارد بر اینکه جهانی نبود مخالف قرآن است و تعرض می‌شود، استفاده نمیشه. به هر تقدیر اگر نبوت اون حضرت جهانی باشد، طوفانش هم جهانی است. اگر طوفانش جهانی باشد، نبوتش هم جهانی است. سیدن استاد رسول الله تعالی علیه ده بشر این بود که بالاخره محققان چیز می نوشتن. اینا مظهر آلن فی دنوبهی و دانن فی علوبهی بودن. برای بچه های دبستان، نه دبیرستان، دبستان، اینا که کلاس سوم و چهارم ابتدایی بودن، برای اینها یه آموزش دین نوشتن سیدن استاد برای علامه طباطبایی. از یه طرف هم المیزان می نوشتن، از یه طرفی هم برای بچه های مدرسه آموزش. امروز دوازدهم اردیبهشت است، سال روز شهادت برام شهید تهر رضوان الله تعالی. این بزرگوارم اگر این راه رو داشت، هم کتاب های عمیق می نوشت، هم برای نوساران کتاب می نوشت. اینم از اون سیدن استاد رضوان الله، از اون روش استفاده کرده که اینا دانل فی علوم بهی و آلین بدونم بید. اینا طوری بودن که هم زبان خردسالان آشنا بودن به چیز می نوشتن، هم به زبان بزرگسالان. سیدن استاد برای این نوسالان، برای این دبستانی ها آموزش دین در این حد نوشتن، از اون طرف هم علیستان نوشتن. اون شهید بزرگوار هم برای نوسالان قصه ها و داستان ها و امثال ها نوشتن، هم برای بزرگسالان زبهای امیر. مطلب دیگری که شهید متعهد رضوان الله تعالی از سیدن استاد بالاخره این چون اسوه همه بود تأسیس کردن، این هشت با دانشگاه و دانشگاهی ها بود. الان متاسفانه هشت آسون نیست با مسائل امنیتی و اینا که متاسفانه آدم مبتلاست رو بلوست، ولی اون روزها این برکت بود. مرحوم علامه طباطبایی با یه وسیله عادی عمومی همین سوار ترانسپورت می شدن می رفتشی بودن تهران، ماهی دو بار گاهی هم اونا می آمدن خدمتشون. اونجا محفلی داشتن اساسی دانشگاه و دانشگاهی ها، سوالاتشون رو مشکلاتشون رو با جناب هند و قربان که آمده بود مطرح می‌شدن. اونجا هم مسائل سانسکریت مطرح می‌شد، هم مسائل معرفت شناسی مطرح می‌شد، هم احیانا این گونه از مسائل که پیش می‌آمد مطرح می‌شد. سیدن استاد رضوان الله علیه به بعضی از دانشگاهی هایی که در قسمت زمین شناسی و طبقات الارض و آثار زمین شناسی صاحب نظر بودن، ازشون خواستن که شما درباره زمین شناسی اون آخرین اطلاعات رو برای من بنویسید. اون استاد بزرگوار هم استاد دانشگاه تقریبا 4-5 صفحه مطلب نوشتن که طبقات زمین چیور بود، عمر زمین چیور بود، پیداش دایناسورها چیور هست، پیداش این شنها چه علامتی رو نشون میدن. سیدن استاد رضوان الله محصول اون 5 صفحه را به عربی ترجمه کردن و در المیزان آوردن که این را ملاحظه بکنید. بعد بفهمم به این که صدیقی الفاضل اسم اون دخترم میبرد، دوست فاضل و دانشمند من در این زمینه این مسائل نوشته و من الان او را اینجا اعلام میدم. این نشانه رابطه حضور دانشگاه است از یک سو، تواضع علمی است از سوی دیگر. هیچ کس ادعا نکرد که من همه چیز رو بلدم از سوی سوم. کار هر کارشناس رو باید به اهلش ارجاع داد از سوی چهارم. این که شهید متحر زمان لاله در بسیار از بسائل با صاحب نظران دانشگاه مشورت میکرد، این رو از دست این گفت دستش بگرفت و پاور از او آموز. خب میدونید علامه طباطبایی آدم عادی نبود، همونطوری که این بزرگوار گفت مثلا بعد از 100 سال یا کمتر و بیشتر باید بیان همشون توجه بشن. اینه ایشون بعد از مراجعه که ما خدمتشون فقه بخوندیم، ایشون بارها با من گفت که این آقای طباطبایی انسان کاملیه. یک و این حرفهایی که داره مال خودشه، مال استادش نیست. دو برای اینکه اساتیدی که در نجف من میشناسن ایشون پیش که درس خوند و میشناسن، چون بالاخره همسن بودن در نجف با هم بودن، مربوط به این که این انسان کامل است. یک و این حرف هم مال خودشه، نه مال اساتید، نه که از دیگری یاد گرفته باشه، برای اینکه اساتید که من در نجف میشناسم. خب خدای سبحان ذالک فضل الله یعطیه من یشاء، اگه کسی با او معامله بکند و صحنه دل را آماده بکند، خیلی مطالب در دل جا میگیرد. این برکات را سید الاستاد بالاخره یاد همه داد. برای اوشنم چیز عادی بود. خب المیزان هم جز کتاب های درجه اول شیعه است. ایشون تصریح میکند که دوست فاضل از صدیقی الفاضل فلان شخص این مسائل رو گفته و من اینجا میارم. این پنج صفحه رو ملاحظه فرمایید تا مسئلهه. بالاخره او هم صاحب نظر بود. البته الان نیم قرن گذشت، ممکن است نظرات جدیدی افاضه شده باشد و همونطور هم هست. شناخت طبقات از کجاست؟ شناخت این شنها چی نشون میده؟ این سنگها چی نشون میده؟ الان یک کوهشناس، یک معدنشناس، یک شنشناس میفهمه عمر این شن چقدر، کم سلقم اینجا آب بود، اینا کاملا میشه فهمید. این رشته های ابلیس که علینا القاء النصوب علیکم و تفریل میشود استنباط کرد. این پنج صفحه رو ایشون میارن که ما انشاءالله بخواست خدا فردا درباره این پنج صفحه بحث بکنیم تا روشن بشود که سابقه مثلا آب گرفتگی تو زمین هست. البته این ثابت نمی کنه جریان طوفان نقره. والحمدلله.